ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم از سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله به پاکستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل که آنها هم موضوع این سفر را بررسی کردند، و مطالب دیگر. میز مدور هفتوار رادیو آزادی را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطا رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید به کسی اجازه داده نمی شود که به قصد هراس افکنی در افغانستان حضور داشته باشد. اردوی ملی در ولایت اروزگان از کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالبان خبر می دهد و بریتانیا و کانادا خواهان توقف فوری جنگ در ناگورنو قره‌باغ شدند. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که به قصد هراس افغانی در این کشور حضور داشته باشد. آقای عبدالله امروز در سخنرانیش در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفت مذاکرات بین افغانان اکنون فرصت مناسب را فراهم کرده تا با جنگ ودا گفته شود.
We do not want a terrorist footprint in our country.
نمی خواهیم تروریستان در کشور ما حضور داشته باشند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که تهدید را برای کشور دیگر به میان آورد. گفتگوهای فعلی بهترین امیدواری ماست تا در نتیجه تحمل پذیری جنگ ها پایان یابد.
عبدالله عبدالله دیروز به اسلام آباد رفت و قرار است امروز با عمران خان، صدر اعظم، عارف علوی، رئیس جمهور و قمر جاوید باجوه و لویدریس تیز اردوی پاکستان دیدار کند. سخنان آقای عبدالله در حال است که به اساس گزارش چند ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد، بیش از 6000 جنگجوی پاکستانی و چند صد جنگجوی وابسته به شبکه القاعده در افغانستان فعالیت می کنند. اردوی ملی در ولایت اروزگان از کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان خبر می‌دهد. آقا محمد صافی، سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در ولایت اروزگان، بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه حملات در ولسوالی‌های گیزاب و خاص اروزگان به شورشیان وارد شده.
دشمن تا تقریبا 3 نفر تلفات.
23 تن از دشمنان کشته و زخمی شدند. 18 جسد آنها در میدان نبرد باقی مانده. 5 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
شدید زخمیان لری.
طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند، اما یک شنبه مقام های افغان تایید کردند که نیروهای امنیتی در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان در محاصره طالبان قرار گرفتند. پیش از این زرگه عبادی، سخنگوی والی اروزگان، گفته بود که 28 پلیس از سوی طالبان هفته گذشته در این ولایت کشته شدند. مقام های پاکستانی اعلام کردند که تمامی راه های خیبر پختونخوا با افغانستان هفته 4 روز برای رفت آمد باز خواهند بود. وزارت داخلی پاکستان دوشنبه در یک خبرنامه گفت پس از این راه ها با افغانستان روزهای شنبه، 3 شنبه، 4 شنبه و 5 شنبه برای مردم باز خواهند بود. بر اساس اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی رسیده، گذرگاه تورخم تنها برای افغانهای باز است که پاسپورت و ویزه داشته باشند. تا هنوز معلوم نیست که این راه دوباره چه زمانی باز می شود. در کنار تورخم مردم از راه‌های غلامخان، انگورده و مهمند به افغانستان و پاکستان رفت آمد می‌کنند. پاکستان از چند به این سو به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا راه‌ها با افغانستان را بسته است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. بریتانیا و کانادا خواهان توقف فوری جنگ در ناگورنو قره‌باغ شدند. وزیران خارجه کانادا و بریتانیا در اعلامیه مشترک نگرانیشان را به خاطر آنچه عملیات وسیع نظامی در ناگورنو قره‌باغ خواندند ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف فوری جنگ شدند. اعلامیه دیروز دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا و همتای کانادایی‌اش فرانسوا فلیپ شامپین، می‌افزاید که گزارش‌های آتش‌بری بر شهرک ها و تلفات غیر نظامیان عمیقا نگران کننده است. بنابراین آنها از همه جوانب می خواهند تا توافق آتش بس را رعایت کنند و در نتیجه از غیر نظامیان محافظت شوند. در این میان آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم خواهان توقف جنگ میان ارمنستان و آذربایجان شد. درگیری های سنگین میان ارمنستان و آذربایجان روز یکشنبه در منطقه مرزی ناگورنو قره‌باغ آغاز شد. تا اکنون کشته شدن 65 تن در نتیجه این درگیری از سوی هر دو جانب تایید شده است و انتظار می رود که نامزدان ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن امروز در مناظره تلویزیونی حضور یابند. 5 هفته تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وقت مانده و نخستین مناظره میان ترامپ جمهوری خواه و بایدن دموکرات برگزار می شود. دو نامزد رقیب در حال در برابر هم حضور می یابند که روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تحقیقی یکشنبه از پیشینه مالیاتی دونالد ترامپ پرده برداشت. انتظار می رود بخش بزرگ از مناظره امروز به همین موضوع مرکز باشد. در گزارش نیویورک تایمز آمده که ترامپ در 17 سال گذشته مالیه نپرداخته و اگر هم پرداخته باشد خیلی اندک است. دونالد ترامپ این گزارش نیویورک تایمز را جعلی خوانده. او دیروز در توییتر نوشت که میلیون ها دلار مالیه پرداخته، اما به گفته ترامپ او مانند سایر شهروندان مستحق تخفیف در مالیه بوده است. انتظار می رود در مناظره امروز جو بایدن از برنامه ها و پالیسی های دونالد ترامپ به خاطر مقابله با ویروس کرونا هم انتقاد کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله در جریان سفر به پاکستان گفت مذاکرات صلح امیدهای را برای خداحافظی با جنگ در افغانستان بیشتر ساخته است.
The current talks offer the best hope to put the war behind us using patience.
صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان که هم اکنون با رئیس شورای عالی مصالحه ملی در آنجاست. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. همزمان با مذاکرات در قطر حملات طالبان در ولایت پنجشیر بیشتر شده است. در مسائل مهم جهانی تازگی های شوی ویروس کرونا را در جهان داریم که تعداد قربانیان آن از 1 میلیون گذشته است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. افزایش علاقمندی زنان بر رانندگی در فاریاب و در نیمه
ای که خانم ها دختر خانم ها از کورس دریوری فارغ میشن و درایو میکنن، این یک دستاورد بزرگ بر بانوان فاریاب و همچنان مدیریت ترافیک هست.
و در نیمه دوم ساعت میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که گفتیم خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان است و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله را در این سفر که هم اکنون در پاکستان میباشند همراهی میکند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامات پاکستانی ملاقات کرده و مقامات پاکستانی بعضی تعهدات را سپردند. ببینیم که نویگری ها در این سفر چیست. نصرت پارسا، چه چیزهای تازه و چه ملاقات های تازه بین رئیس شورای عالی مصالحه ملی و مقامات پاکستان صورت گرفته؟
در دومین روز سفر آقای عبدالله عبدالله، آقای عبدالله امروز با در اینستیتیوت مطالعات استراتژی که تا اسلام آباد رفت و در اونجا در کنفرانس با اشتراک شمار از خبرنگارا اشتراک کرد و آقای عبدالله عبدالله نقش پاکستان را در آغاز مذاکرات صلح افغانستان مثبت ارزیابی کرد و سپاسگزاری کرد از همکاری پاکستان در قسمت همکاری با مذاکرات صلح افغانستان. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که صلح در افغانستان تامین شود و جنگ ختم شود و توقع برد که پاکستان همکاری های بیشتر به خرج بده و همچنان در این کنفرانس شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم اشتراک کرده بود و در سخنرانی که داشت به آقای عبدالله اطمینان داد که کشورش آنچه که در توان دارد در قسمت تامین صلح در افغانستان به خرج خواهد داد. بعد از این کنفرانس آقای عبدالله رفت به پارلمان پاکستان و با رئیس مجلس سنای پاکستان هم دیدار کرد و قرار است که بعد از چاشت امروز با جاوید قمر باجوه نخست لیدر سیاسی پاکستان و همچنان عمران خان نخست وزیر پاکستان هم دیدار بکنه که دیده شود جزئیات این دیدارها چی میتونه باشه. با شما شریک خواهد ساخته.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نهضت پارسا بود که از ادامه سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله به اسلام آباد سخن می گفت. قرار معلوم رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز سخنرانی داشت در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام آباد و بعد از آن ملاقات داشت با رئیس مجلس سنای پاکستان و در بعد از ظهر با صدراعظم و لویدرسیز پاکستان هم ملاقات میکنه. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که مذاکرات صلح امیدهای را برای خداحافظی با جنگ در افغانستان به وجود آورده. آقای عبدالله که برای یک سفر رسمی در پاکستان است با تاکید بر نقش پاکستان در ایجاد صلح در افغانستان افزوده که زمان آن فرا رسیده که دو کشور به جای سر دادن شعارها و تئوری‌های توطئه فصل تازه در رابطه خود را باز کنند. در همین حال شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به افغانستان اطمینان داده که در کنار کمک به روند صلح هیچ دخالت از سوی پاکستان در امور داخلی افغانستان صورت نمی‌گیرد. موضوع را نظیفه محبوبی در کابل پیگیری کرده. نظیفه جان اول سلام، بعد وزیر خارجه پاکستان در این جلسه در سخنرانی خود چه جزئیات دیگری داشت؟
سلام به شما عباس صاحب، خیلی تشکر. چنان که آقای نصرت اشاره یا مرور بر بازدیدها یا گفتگوهای از اینا آقای عبدالله و آقای قریشی داشت، بگذارین بگم که آقای عبدالله زمانی که صحبت کردن در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد نقش پاکستان را در روند سال خیلی مهم دانستن و همچنان گفتن که هم پاکستان هم افغانستان به یک آینده بهتر نیاز داره که البته منتج به صلح افغانستان شوه و صلح افغانستان منتج به بهبود روابط یا ثبات در منطقه شوه. آقای عبدالله بگونی به گذشته استراتژی پاکستان در مورد افغانستان هم اشاره کردن و ایره یک تئوری توطئه خواندن، اما گفتن که خواستار گشایش فصل جدید در رابطه کابل اسلام آباد هستن. ما میخوایم قسمت از سخنهای آقای عبدالله را نخواست که فشرده کردن بشنویم، البته بعد از او باز میگردم و صحبت میکنم.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که ملت‌های ما در انتخاب استراتژیک خود تجدید نظر کنند، یک طرز تفکر جدید پیدا کنند، مشکلات و منافع مشترک ما را معرفی کنند و دریابند که صلح و ثبات در افغانستان یا هر کشور در آسیای مرکزی و جنوبی پیام مثبت برای همسایگان و منطقه دارد.
عباس صاحب، اگر پاسخ داشته باشم به پرسش شما که واکنش پاکستان در برابر خواست افغانستان چه بود شاه محمود قریشی؟ بله
بفرمایید. منم میخواستم پرسان کنم از شما که دکتر عبدالله سخنرانی خود کرد و پاکستان تقریبا متهم ساخت به سیاست توطئه، یا واکنش پاکستان در برابر سخنان رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان چی بود؟
بله، شاه محمود قریشی البته سخنران دوم این نشست بود که پیش از آقای عبدالله سخنرانی کرده، اما نخستین اطمینان داد که پاکستان نیت خوبه برای صلح در افغانستان داره و همکاریش با این روند ادامه خواهد داشت. بس دیگه که آقای قریشی به او پرداخت یا تاکید کرد کاهش خشونت در افغانستان بود و همچنان گفتن که مذاکرات صلح در قطر و توافق صلح طالبان با ایالات متحده آمریکا نتیجه تلاش‌های پاکستان از بگونی ایره دستاورد پاکستان دانست. قریشی همچنین امون گونه که اشاره کردم خواستار کاهش خشونت در افغانستان شد که ما میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
کاهش خشونت منجر به صلح می شود و شرط مهمی صلح است. امروز می توانم به یقین بگویم و دکتر عبدالله دیروز با من در میان گذاشت که اکثر مردم افغانستان در مورد صلح نظر یکسانی دارند.
عباس صاحب، در بخش از صحبت‌های قریشی به این اشاره هم شد که البته درباره سیاست پاکستان در قبال افغانستان که نباید از گفتن حقیقت شرمید و باید او را به چالش کشید و اما باید تکرار نشه. همچنان چیزی که پاکستان، آقای قریشی در صحبت‌های خود به او اشاره کردی بود که کشورش یا پاکستان در امور داخلی افغانستان دخالت نخواهد کرد و نه تنها که این کار نباید بکنه و نمی‌کنه، بلکه برای بهبود روابط و ایجاد ثبات در افغانستان هر کاری که لازم باشه از جانب پاکستان صورت خواهد گرفت. البته این جزئیات است که تا این دم مدارم و این که در نشست‌های بعدی روی چه چیزایی صحبت میشه به شنونده خواهیم داشت. خیلی تشکر.
تشکر با شما. هم در تماس خاطی بودیم در برنامه‌های بعدی که واکنش‌های مردم افغانستان و واکنش‌های که از سفر در داخل افغانستان ایجاد شده شما معلومات بگیریم. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که از کابل گزارش می‌داد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان فدراسیون اتاق بخش خصوصی را به گونه رسمی گشود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری، صنایع و معادن، بخش تجارت بین المللی در افغانستان، بخش تولیدات زراعتی و مالداری، اتحادیه دکانداران و کاسبان اعضای این فدراسیون هستند. دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه به نقل از آقای غنی گفته که با افتتاح این فدراسیون فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منظم خواهد شد. در همین حال محمد اسماعیل غزنفر رئیس عمومی فدراسیون بخش خصوصی افغانستان گفته که پس از این بخش‌های خصوصی متحدانه‌تر عمل خواهند کرد و گام‌های استوارتر برخواهند داشت. در خبر گفته شده که هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های کاری و کاهش فقر، تقویت زنان تجارت پیشه و سرمایه گذار، جلب سرمایه، حل مشکلات تجاری، تقویت تولیدات داخلی و تلاش برای همکاری متقابل میان دولت و شرکای بین المللی از اهداف مهم ایجاد این فدراسیون است. چندین سردخانه برای نگهداری کچالو و پیاز در ولایت بامیان ساخته شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این 16 سردخانه در ولسوالی کهمرد این ولایت ساخته شده است.
16 سردخانه صفر انرژی برای نگهداری کچالو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلا مورد بهره برداری قرار میگیره.
آقای رستمی میگوید که در سال جاری محصولات کچالو در ولایت بامیان به 380 هزار تن میرسد. در خبر آمده است که 2500 سردخانه در بامیان، میدان وردک، غور، کابل، بادغیس و شمار ولایت های دیگر که کشت کچالو در آنها بسیار است ساخته خواهد شد. و افغانی امروز در برابر ارز خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار امریکایی 77 افغانی، یک یورو 89 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 467 افغانی.
شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم یک مطلب مهم جهانی را پیشکش میکنیم. در حالی که دولت‌های سراسر جهان با افزایش سرایت و نگرانی در مورد موج دوم همگیری ویروس کرونا روبرو هستند، تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در جهان دیروز 28 سپتامبر به بیش از 1 میلیون نفر رسید. آمریکا با تلفات 205 هزار تن تقریبا 1/5 کل مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در جهان را تشکیل می‌دهد. روسیه دیروز یکی از کشورهایی بود که شمار زیاد موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
به اساس اعلام پوهنتون جانز هاپکینز امریکا، تعداد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در سرتاسر جهان در اواخر دیروز 28 سپتامبر به بیش از 1,000,000 تن رسید. علاوه بر بحران شدید صحی و تلفات زیاد، همگیری ویروس کرونا اقتصاد کشورها را زیانمند کرده و باعث لغو بسیاری از رویدادهای عمومی شده. این همگیری دولت‌ها را تحت فشار شدید قرار داده تا با وضع تدابیر فوق‌العاده و اتخاذ اقدامات برای رعایت فاصله اجتماعی به هدف جلوگیری از گسترش این ویروس پاسخ دهند. به گفته پوهنتون جانز هاپکینز، ایالات متحده آمریکا با تلفات 205 هزار تن تقریبا 1/5 همه تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا در جهان را تشکیل می‌دهد. آمریکا دیروز 40 هزار مورد جدید و بیش از 300 مورد مرگ و میر را ثبت کرده است. گرچه هر دو رقم رو به کاهش است، اما در حال حاضر بیش از نیم 50 ایالت آمریکا شاهد افزایش موارد جدید ویروس هستند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که آمریکایی‌ها باید انتظار افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا را در روزهای آینده داشته باشند. آقای پنس در جریان سخنرانی در یک مراسم در قصر سفید از توزیع 150 میلیون بسته آزمایش سری ویروس کرونا خبر داد که قادر به نتیجه‌گیری در 15 دقیقه است. روسیه به تاریخ 28 سپتامبر از کشورهایی بود که شمار زیاد موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داد که بیش از 8000 مورد جدید و بیشترین رقم از 15 جون به این سو بود. روسیه از اواخر ماه آگوست بعد از کاهش محدودیت‌ها و بازگشت کودکان به مکاتب تقریباً 75% افزایش در موارد جدید را ثبت کرده است. دیروز 28 سپتامبر تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در هند از 95 هزار تن گذشت. مکزیکو دیروز تلفات تخمینی ناشی از بیماری کووید 19 را بیش از 89500 تن گزارش داد و تعداد مجموعی موارد ابتلا به آن را 870699 تن تخمین کرده است. مکزیکو این ارقام تخمینی را بر اساس آزمایشاتی که هنوز منتظر نتایج آن هستند نشر کرده که بعضا تشخیص آن هفته ها طول می کشد. ایالت کیوبک کانادا 28 سپتامبر محدودیت های تازه را بر بارها و رستوران ها وضع کرد. ایالت انتاریوی کانادا موج دوم همگیری ویروس کرونا را پیچیده تر خواند. در این ایالت روزانه از حدود 700 موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا گزارش داده شده است. در این حال شماری از مناطق اروپا نیز در حال حاضر تحت تأثیر موج دوم همگیری ویروس کرونا قرار گرفته و موارد تازه ابتلا به آن هم افزایش یافته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می زند که در آنها موضوع سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان مطرح شده.
روزنامه مسیر نوشته است که امیدواری برای سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان وجود ندارد، به خاطر که به نوشته روزنامه اسلام آباد در گذشته همواره به تعهدات خود با مقامهای افغان عمل نکرده است. این روزنامه می نویسد که مقامهای افغان و گروه طالبان باید در روابط خود با پاکستان احتیاط کنند، چون این کشور به خواست امریکا عمل می کند و به دنبال منافع خودش است. روزنامه آرمان ملی نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته است که پذیرایی گرم مقامهای پاکستانی از عبدالله عبدالله امیدواری و نگرانی ها را در پی داشته است. این روزنامه می نویسد که ممکن پاکستان بار دیگر دسیسه سازی کند و به آنچه که می گوید عمل نکند. به نوشته این روزنامه، پذیرایی مقامهای پاکستانی از آقای عبدالله امیدوار کننده است، اما هنوز روشن نیست که این کشور تا چه حد در برابر افغانستان صادقانه عمل می کند. روزنامه آرمان ملی می نویسد که اگر سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر کند، این به معنای صفحه جدید روابط میان دو کشور خواهد بود و بی‌باوری‌های گذشته را از بین خواهد برد.
روزنامه دنیا نوشته است که سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان امیدواری های تازه را در پی داشته است. این روزنامه نوشته که اگر آقای عبدالله با دست پر از این سفر برگردد خبر خوشی خواهد بود و بدون شک کشورهای دیگر منطقه نیز از روند صلح افغانستان بیشتر حمایت خواهند کرد. روزنامه دنیا می نویسد که در این صورت موانع موجود در برابر روند صلح برداشته خواهد شد و افغانستان به صلح دائمی و پایدار دست خواهد یافت. روزنامه دولتی هواد نوشته است که پاکستان در برابر افغانستان در جنگ قرار دارد و نیاز است که عبدالله عبدالله با قمر جاوید باجوه لویدریستیز اردوی آن کشور به گونه رو در رو گفتگو کند. این روزنامه می نویسد که اگر حکومت افغانستان با پاکستان به تفاهم نرسد و جامعه جهانی در این زمینه نقش اساسی را بازی نکند، جنگ جاری در این کشور خاتمه نخواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همزمان با چانه زنی ها در دوحه پایتخت قطر برای ختم جنگ در افغانستان، پنجشیر برای اولین بار در تقریبا دو دهه گذشته شاهد حمله های طالبان بوده. مقام های محلی میگویند که طالبان به تازگی از چند استقامت بر این ولایت حمله کردند. اما چرا؟ در گزارشی از احمد هنایش میشنوید.
طالبان در زمان حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1990 نتوانسته بودند که وارد پنجشیر شوند، اما اکنون مقام‌های محلی میگویند که به تازگی برای نخستین بار این ولایت کوهستانی شاهد حمله‌های گروهی طالبان بوده. منصور آنابی سخنگوی والی پنجشیر برای رادیو آزادی گفت:
در دو هفته اخیر ما در پنجشیر شاهد دو حمله پی در پی گروه های مخالف دولت بودیم. یک حمله به تاریخ 18 سنبله در سالیاد شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود بودیم، از طریق رای نورستان و لغمان در یکی از مناطق دوردست ولسوالی آبشار صورت گرفت و دومین حمله هم از این گروه از طریق ولایت کاپیسا که با پنجشیر هم مرز است، منطقه دربند و بالای پسته امنیتی پلیس حمله صورت گرفته بود که عملات با واکنش تند مردم محل و نیروهای امنیتی روبرو شد. بسیج مردم محل و همکاری نیروهای امنیتی سبب شد که طالبان از ساحه فرار کنند، که در نتیجه 3 طالب دستگیر شد و نیروهای امنیتی و مردم کدام آسیب نرسید.
در مورد تعداد حمله کنندگان گروه طالبان به پنجشیر مسئولین حکومتی معلومات روشن نمی دهند. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. ساحل آرمان 21 ساله فعال جامعه مدنی ولایت پنجشیر هم از رویداد آگاه است.
خوشبختانه مردم محل در مقابل اونها استادگی کرده و حمله ور شدن اونها را به عقب راندند. در حمله دومشان که در نقاط مرزی کاپیسا و پنجشیر در ولسوالی آناوی پنجشیر بود که و 3 تن اونها اسیر شدند که 3 تن دیگر اونها پا و فرا گذاشتند.
حمله های تازه طالبان به پنجشیر در حالی است که هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بیش از دو هفته است در دوحه قطر سرگرم کار برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان هستند. هنوز دو طرف نتوانستند بر سر طرز العمل کاری به توافق برسند. اما چرا جنگجویان طالبان اکنون حمله های را بر پنجشیر سازمان دادند؟ اورنگ آذرخش تحلیلگر امور سیاسی این گونه پاسخ می دهد.
طالبا در صد از این هستند تا قدرت نمایی بکنند. چرا در پروسه صلح باید دو طرف در بحث امتیاز صحبت داشته باشند؟ دو طرف باید به نحوی طرف مقابل قناعت بدن که ما از قدرت بیشتر نسبت به شما برخوردار هستم. و روی همین دلیل است که ولایت پنجشیر و ولایت بامیان، دو تا ولایتی که از جمله ولایت امن افغانستان محسوب میشن، در روزها شاهد درگیری های نیروهای مخالف مسلح دولت هستند. من گمان میکنم گروه طالبان میدانند که پنجشیر را تحت تسلط خود قرار داده نمیتونند.
آیا طالبان به حملاتشان بر ولایت پنجشیر ادامه خواهند داد؟ جاوید کوهستانی آگاه امور سیاسی این گونه پاسخ میدهد.
طالبان به هیچ وجه در پنجشیر دستیابی نخواهند داشت. تلاش‌های تبلیغاتی را به خاطر فیر برخی از راکت از ساحات دوردست احتمالاً در آینده هم انجام بدن. پنجشیر سایه کوهستانی بسیار فراخ دارای ارتباطات با کاپیسا، لغمان، نورستان، بدخشان و بغلان است. به اول لحاظ احتمال از اینکه گاهی طالبان بیاین از ارتفاعات دوردست تحرکات را انجام بدن و بر بگردن ممکن است.
از دید کوهستانی ایجاد پایگاه در اطراف پنجشیر برای طالبان بسیار سنگین است. کوهستانی همچنان میگوید که طالبان بستری برای جلب جذب مردم در ولایت پنجشیر ندارند. همزمان با ادامه تلاشات در دوحه قطر برای پایان جنگ طولانی در افغانستان، در کنار پنجشیر، بامیان هم که نسبتاً آرام گفته می شود شاهد حمله های طالبان بوده. به تازگی مقام های امنیتی از کشته شدن دست کم 9 پلیس در منطقه در ولسوالی شیبر گزارش دادند. حال دیده شود که طالبان در مذاکرات صلح افغانستان در قطر مشخصاً چه می خواهند، صلح یا قدرت؟
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت